اون حرف، یعنی آدمای خلافکار و پدرسوخته.
بعد نظر خانم ناهید بود از تهران که شنیدیم، نکته‌ای که وجود داره از نظر کارشناسان مطرح میشه و منتقدها میگن چرا سازمانی به نام بسیج که در واقع در با هدف حمایت از جنگ ایران و عراق تشکیل شد، بعد از جنگ هم به حیات سیاسی خودش ادامه داده، چه اهدافی رو دنبال میکنه، ساختارش چه شکلیه؟ اجازه بدیم به نیمه اول برنامه رسیدیم، بعد از یک تنفس برمیگردیم به ادامه برنامه.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
راه سبز در توییتش اشاره کرده به گزارشی که منتشر کرده و تیتر این گزارش این بوده: تکلیف شرعی یا باج‌خواهی سیاسی. در این گزارش اشاره شده به اینکه حضور این گروه‌های فشار نشانگر این بوده که دولت جدید دست این گروه‌ها رو از رسیدن به قدرت و مواهب مأخوذه اون دور کرده. موج خبر حضور گروهی خودسر که با نام ارزشی و اسلامی حزب الله یا انصار حزب الله اعمال خلاف شرع و قانونشون رو پوشش میدن و در صدر اخبار کشور قرار گرفتن، میگه گرچه میگه معتقدیم که پرداختن به این افراد تندرو خاص درونی اونها هست، اما برای روشن شدن ماهیت اونها چاره‌ای جز این نیستش که حتما بیان بشه. این تیتر یکی از گزارش‌های سایت جرس بوده. ولی کاربر اینترنتی هم میگه که تاریخ ثابت کرده که هیچ حرکتی به زور بر مردم جواب نداده و انصار متوجه نیستش که چون شدیداً مورد تنفر مردم هستن، پس برای حفظ خودشون باید دست از این حرکات افراطی بردارن. یکی دیگه از کاربرانمون هم به نام رضا اشاره کرده به گروه‌های فشار و انصار حزب الله و میگه مسئولین باید بدونن که با این عملکردها نه تنها ریشه فساد زده نمیشه، بلکه متاسفانه بیشتر هم میشه. البته میگه همه میدونن که پشت همه سختگیری های شما پای منافعتون در میون هست، وگرنه مردم با صلح کنار هم زندگی میکنن، شما چرا کاسه داغ‌تر از آش میشین؟ پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم، میخواستم بگم که اینا همشون افراد خودسر و لباس شخصی، همشون بسیجی ها، اوباش جمهوری اسلامی هم هر کی اندنش قرض میکنه دیپول میشه، وام میخواد، دزدی میخواد بکنه، میخواد هیزی کنه، مشروب خوری کنه، زن شوهردار گمراه کنه، هر کاری میخواد بکنه میره به لوای بسیج و چماق به دستش میکنن و میندازن به جون مردم. مرسی، خدا.
خسرو از ایران با اسکایپ با ماست، بفرمی.
سلام آقای سفیری.
سلام، بفرمی.
خسته نباشید، تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
ممنونم، بفرمی.
من ضمن سپاس میخواستم بگم که این گروه ها که راجبش صحبت میکنید، اینها گروه های سازماندهی شده هستن از طرف خود تشکیلات حکومتی و دفاتر مراجع که با نیرو انتظامی هم هماهنگ هستن. الان آقایونی که این کارا رو کردن دستگیر شدن، 3-4 نفر، و جزء همین تشکیلاتی که گفتم هستن. خود الان نیروی انتظامی و تشکیلات حکومتی الان مونده که با اینها چه برخوردی بکنه و به چه شکل اینا رو اعلان بکنه، چه مجازاتی براشون در نظر بگیره. این گروه ها جز همون برباندی بودن که چند سال پیش، یا فکر میکنم 2 سال یا 1 سال پیش بود که به دخترها تجاوز کردن از یکی از شهرستانهای اطراف اصفهان و الان به همون دسته ها.
خسرو فکر کنم شما در مورد بحث اسید پاشی در اصفهان صحبت میکنید، درست میگم؟
بله بله. همین گروه های فشار، این الان همون اسید پاشی هم همین گروه های فشار انجام میدن و دستگیر شدن. جز گروه هایی به نام حجت هستن از یکی از شهرستانهای اطراف اصفهان، اسمشو نمیخوام، اون شهر رو بیارم، و متاسفانه دستاورد حکومت مذهبی و اسلامی، همون داعش و داعش اینا با داعش که الان در حال جنگ است توی سوریه و کردستان عراق هیچ فرقی نمی کنن. بر حسب موقعیت زمانیشون وارد عمل میشن. متاسفانه مردم هم نمیدونیم دیگه ما چه کار بکنیم، یعنی به چه صورت. من یکی از نفراتی هستم که در انقلاب خیلی سهیم بودم، متاسفانه از کرده خودم الان امروز واقعا پشیمانم، ناراحتم و نمیدونم به چه شکلی واقعا تلافی بکنیم. نمیدونم، من فقط خواستم بگم یه تذکر دیگه هم بدم. آقایونی که میان با شما تماس میگیرن، اینا از ارتش سایبری هستن، در تمام استانها مستقرن و با امکاناتی که دارن به راحتی اکثر تلفن‌های شما رو اشغال میکنن یا میان مسائلی رو تو بحث‌ها شرکت میکنن که خلاف عقیده و خواسته الان تمام ملت ایرانه. ما 35 سال از انقلاب گذشته، متاسفانه هنوز این مسائل تو کشور ما حل نشده. من یادم میاد همینا زمان اونی که لباس‌های متحدالشکل درست کردن برای مدارس در زمان شاه، همین‌ها با دختر خانم‌ها چون لباس بلندی داشتن و جوراب سفید تا زیر زانو، این همین‌ها تیغ و تشکیلات برداشته بودن در آبادان، در شهرهای خوزستان و همین اصفهان و مشهد تیغ می‌کشیدن به پای دختران مدرسه‌ای و اینا رو زخمی.
آقای خسرو سپاسگزارم که اومدین روی خط، نظرت رو گفتی. آقای ناصری از هلند روی خطن، بفرمایید.
وقت بخیر به شما.
ممنونم آقای
ناصری. این نیروهای فشار و یا این به حساب انصار حزب الله در حقیقت یک نوع وسیله ای است که ولایت فقیه از اون برای ایجاد رعب و وحشت در اجتماع استفاده میکنه و اون به حساب خوی وحشیگری خودش رو به جامعه نشون میده، یعنی با اون ترس و وحشتی که ایجاد میکنه همه رو به خونه ها میفرسته، کسی دیگه جرئت نمیکنه که بیش از اندازه دهنش رو بخواد باز بکنه. اون آقایونی که زنگ میزنن میگن اون آقای مازی های زنگ زده این، هم من به این آقا پیشنهاد میکنم که بره در سایت های اینترنتی از بریدگان انصار حزب الله مثل آقای امیر فرشاد ابراهیمی رو مطالعه بکنه. ایشون از انصار حزب الله بوده، وقتی اعترافاتش رو میخونی مو به تن آدم سیخ میشه. اینها مستقیما در جلسات خصوصی با شخص رهبر شرکت میکنن و مستقیم من از خود شخص رهبر دستور میگیرم و خود شخص رهبر به خود اینها میگه که باید چنان تأثیر رو با وحشتی به دل اینا بندازین که اینا که جرأت اومدن توی خیابون نشه باشن. یا مثلا شما نگاه بکنید به تظاهرات دانشجوی چند سال پیش که همین آقای دهنمکی با زنجیر و با عنوانتش چه کارها نکرد و الان متاسفانه فقط این نیست که این نیروهای حساب فشار فقط در داخل کشور این مسئله غیر امن کردن جامعه رو به وجود نمیاره، اینا در کل منطقه به اسامی مختلفی فعال هستن. شما نگاه بکنید این عراق رو به کجا کشیدن، سوریه رو تا کجا پیش بردن که چند صد هزار نفر کشته شدن تو این چند سال. اینا هم همه سرشون متاسفانه بسته شده به ناف دفتر ولایت رهبری، یعنی از همه از اونجا سرچشمه میگیره. و اینکه دولت چرا نمیتونه برای اینا کاری بکنه، ببین دولت هم یک زیر مجموعه از ولایت فقیه، یک زیر مجموعه از دفتر ولایت رهبریه، یعنی اینها هر کدوم یک زیر مجموعه و هیچ کدوم به هیچ کدوم جوابگو نیستن. بعد اینکه شنونده قبلی زنگ زده بودن چند نفر رو گرفتن، من احساسم اینه که اینا هیچ وقت این اشخاص رو هیچ وقت محاکمه نخواهند کرد، احتمالاً توی زندان‌ها در میزنن کسی که به اعدام جای محکوم شده رو پیدا میکنن، از اون میارن یه اعترافاتی میگیرن با یک قراردادی که مثلا ما تو رو به تو حبس ابد خواهیم داد، یه تو اسید پاشیدی که قبلا هم این کارا رو کردن.
آقای ناصری سپاسگزارم که اومد این روی خط. روزی تو
هم عقیده آقای ناصری ما خیلی در فیسبوک داشتیم که دقیقاً به همین موضوع اشاره کرد. اگر یادت باشه این دو روزم این سه روزی هم که برنامه اسیدپاشی رو ما داشتیم اجرا می‌کردیم، نظراتی مشابه این داشتیم که اشاره می‌کردن اینا بالاخره دو سه نفر رو که محکوم هستن به اعدام خواهن آورد جلوی دوربین و اعتراف می‌کنن که اینها اسیدپاشی کردن و اینا نظرات کاربران بوده. به فیسبوک ما میتونین سری بزنین، نظرات رو خودتون بخونین. مارتین از کاربران فیسبوکمون میگه گروه‌های فشار همیشه به عنوان ابزاری برای تحمیل خواسته های غیر متعارف رهبر در مقابل رؤسای جمهور وقت به کار گرفته شده تا همه کاملا بفهمن همه قدرت در دست رهبریه و البته این یک روی سکه است. روی دیگه سکه ترس خود آقای خامنه ای از دست دادن قدرت و سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. زرتشت که دیگه از کاربرانمون میگه دستگاه دیکتاتوری همیشه گروه‌هایی از مردم نادان رو برای مقابله با جنبش‌های سیاسی و اجتماعی پرورش میده تا عصای دستشون باشه برای سرکوب کردن. عزیز یکی دیگه از کاربرانمون هست در اینستاگرام میگه اینها یک مش افراد بی‌دین و خدا نشناس هستن، اینا دین رو به مسخره گرفتن و اسلام رو نابود کردن، عشق به علی خامنه ای چشمان اینان رو کور کرده و شک نکنین که این گروه‌های فشار همون افراد اهل بیت رهبری هستن. پیامی هم از فردی که گفته من بسیجی هستم دریافت کردیم، اجازه بدیم با هم میشنویم.
اصلا گروه فشار من دقیقا بهتون بگم چیم. من تا قبل از همین انتخابات رئیس جمهوری قبلی من توی بسیج بودم که یک دفعه به ما اعلام شد که هنوز به انتخابات اینده بود که اومدن اعلام کردن به کل ناحیه ها و یکیشون هم که ناحیه ما بود ارزما تو خیابون آذربایجان مسجد صاحب ارزما اعلام کردن که آقا شلوغ میخواد بشه آماده باش دادن به ما، یعنی قبل دقیقا یک هفته مونده به انتخابات اعلام کردن که میخواد شلوغ بشه به گوش باشین آماده باشین. دقیقا یک هفته بعد انتخابات شد ما رو کشوندن کجا؟ سر خیابون ولیعصر. آقا تو همون روز دوم سومی که بود آنچنان کشت و کشتاری را افتاد، اینی که شما در اینی یک نمونه شه، شما چیزی نبینید که ما به چشم بگیم و گروه فشار اصلا خودسر نیستن، دقیقا حساب شده عمل میکنن و زیر نظر خود ریاست جمهوری دارن عمل میکنن، زیر نظر خود رهبری دارن عمل میکنن یا رئیس بسیج آقای نروی.
آقای راد از تهران بفرمید. آقای راد
سلام. آقای سفیدی
سلام، بفرمید.
وقت خیر، خوب هستی؟
ممنونم، سپاسگزار. بفرمید
آقای سفیدی. من میخواستم خدمتتون عرض کنم یه مقداری هموطنان ما که زنگ زدن یه سری از صحبت ها رو از روی نداشتن اطلاعات میگن. ببینید من خودم چند سال توی پلیس قضایی بودم.
بله.
بعد یا توی پلیس قضایی یگانی هستن، یگان عملیات، همه دو شخصی هن از کارمندهای خود پلیس قضایی.
بله.
یعنی زمانی که نیاز بشه مثلا ما اختشاشی بشه چیزی بشه، خب همه کشورها دارن، حالا به نوع یا یه سری لباس شخصی یه سری با لباس کماندو بگه ساز دارم میگم، اینا اون موقع حضور پیدا میکنن. همش وقتی بسیج و نمیدونم اینا هم نداره. حالا شاید مثلا به نوعی به خودشونه به نظر مثلا توی اختشاشی دخالت کنن یا به صورت ضربتی کار کنن. اصولا یگانه مثل یگان پلیس قضایی ایران، من سالها خودم اونجا بودم، یگان عملیات بره لباس شخصی هن اینا دوره دیدن، نیاز بشه خب دولت تشخیص بده که اینا باید حضور پیدا کنن، خب حضور پیدا میکنن. یعنی چیزی که هست، یعنی توی کشور ما لباس شخصی هایی داریم که تو ارگان ها هستن، اصلا رفتی بسیج نده. من نمیدونم، من که نمیخوام مثلا وارد جزئیات شم که مثلا حالا رویات اون کسایی که زنگ میزنن خراب کنم، نه باور کنید اینا لباس شخصی هایی هستن که مال خود دولت هست، نیاز وقتی نیاز باشه بهشون خب دولت از اینا میخواد که حضور پیدا کنن. اینجوری هم نیست که حالا بعضیا زنگ میزنن خیلی تند صحبت میکنن میبندن به بسیج، اصلا ربطی به بسیج نداره، اکثر لباس شخصی ها تو ارگان ها هستن. حالا نمیدونم شما خودتون چقدر اطلاعات دارید در این زمینه.
ممنونم اطلاعات از اطلاعاتی که دادین. برنامه روی خط، برنامه بینندگان صدای آمریکاست. شهباز از تهران با ماست.
سلام جناب آقای صفحه‌ای.
سلام، بفرمید. اگر صدای تلویزیونتون هم کم بکنید.
نباشید، ببخشید، عذر میخوام. چشم، خسته نباشید، وقتتون بخیر باشه انشالله. جناب آقای صفحه‌ای، من چندین بار تماس گرفتم حضور حضرت عالی، پیام گذاشتم که با بنده تماس بگیرید که متاسفانه علی‌رغم چندین بار تماس موفق نشدم با حضرت عالی صحبتی بکنم.
بفرمید.
خدمت شما عرض کنم که نظام و حکومت ایران بر اساس همین قوانین پایه‌ریزی شده. از همون زمانی که انقلاب به پیروزی رسید این نظام بر همین قوانین پایه‌ریزی شده و تغییری هم توش ایجاد نخواهد شد. بنده خودم یکی از مخترعین این مملکت هستم که چندین اختراع مهم را برای این مملکت اووردم. با بنده کاری کردن که برای سه ضبط یکی از اختراعات که مربوط به سازمان حفظ نباتات میشد، اونجا چند جلسه مراجعه کردم، کسی جوابگو نبود و نتونستم کاری بکنم. نهایتا یه دفعه هم که یه مقدار تون برخورد کردم، خیلی راحت زنگ زدم به حراست و اومدن با بنده برخورد کردن و من اصلا انگار کردم که بخوام این کار را عملی کنم. یکی از مسائل مهمی که از شما خواهش دارم صحبت بکنید، یه برنامه ای را برای نظرخواهی مخترعین، مبتکرین که تو ایران هستن، اینها را هم یه برنامه به اصطلاح مسئولین محترم
آقای شهباز من خدمتتون عرض میکنم، سپاسگزارم اومدین روی خط. میتونین شما دیدگاهاتون رو از طریق ایمیل nazar@voanews.com با سردبیران و مدیران صدای آمریکا در میون بذاریم و اطمینان داشته باشین که حتما منعکس میشه و شاید در برنامه ها براش منظور بکنن. ممنونم. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به ادامه بحث.
جواد از کاربرانمون هست در چت برنامه نوشته، خواهش میکنم به بینندگانتون بگین که این لباس شخصی ها رو با بچه های جنگ نسبت ندن. ما بچه های جنگ برای حفاظت از ناموس ایران جنگیدیم. این افراد بعد از رفتن خمینی به وجود اومدن. همه اینها از یک عده اوباش هستن. این نظر جواد بوده که در چت زنده برنامه روی خط برامون نوشته بود. کاربری نوشته مشکل من و خیلی از مردم ایران با انصار حزب الله این هستش که حجاب در سال 92 و 93 هیچ فرقی با حجاب در سال 86 الی 92 نکرده. انصار حزب الله و شخص آقای محتشم باید صراحتاً به من و امثال من جواب بدن که در سالهای خاکستری احمدی نژاد که حجاب با الان هیچ فرقی نکرده کجا تشریف داشتن. قاسم یکی از کاربرانمون در اینستاگرام میگه گروه های فشار موجب ننگ و سرشکستگی جمهوری اسلامی بودن و هر اقدام اونها هفته ها سرخط اخبار جهان بوده و آبروی نداشته حکومت رو به باد داده. کرمی از کاربران دیگه اینستاگراممون هست، میگه دولت دیگه حریف این گروه های فشار نیست و فقط مجبوره به اونها باج بده. علی هم در اینستاگرام میگه اینهایی که اسمشون گروه فشاره واقعا باید اونقدر نادان باشن که از دستورات عده‌ای کلاهبردار اطاعت میکنن. پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-7205. پیامی رو با هم میشنویم.
30 ساله که اینا اومدن مرز مردم رو شستشو دادن، توی این شستشوی مرز دادن صدا و سیما ایران خیلی نفش داشته و بعد هر جا که میری هر اتفاقی داره میفته، یه سری آدم‌هایی که همه شبیه همن، یک جور لباس پوشیدن، یک جور کنار موتور وامیستن، این آدم‌های لباس شخصی هن که اکثرشون هم بسیجی هستن و خب هر کم باشه بعدش نمیاد پول بگیره، وام هر کی بخواد خونه بخواد بهش بدن. اینا هستن که پایه و استواری نظام رو در بر گرفتن و دارن مردم رو خونشون رو تو شیشه میکنن. من هر جا که باشه، هر اتفاق مهمی که بخواد بیفته، یه همایشی باشه، یه نمیدونم پیاده روی خانوادگی که باشه، از ازدحام میترسن. تو مسابقه فوتبال میبینی تو استادیوم هستن، تو مسابقه والیبال میبینی هستن، همه جا هستن این لباس شخصی ها و همه نظام رو به دوش خودشون کشیدن و مردم رو واقعا دارن اذیت میکنن. من متشکرم. امین هستم از لنگرود تماس گرفتم.
داوود از استرالیا با اسکایپ با ماست. داوود شما روی خطین.
الو وقت بخیر. وقت بخیر میگم خدمت خانم ایران دوست و شما جناب سفیری.
بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که خیلی عذر متوجه حکومت ایران نیست به نظر من، به خاطر اینکه حالا میگه ویران شود آن خانه که یک پیر ندارد. البته این نفرین نیست، این جمله خبریه. و چه بکنن این بندگان خدا؟ به نظر من میلیاردها میلیارد 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 دلار سرمایه دستشونه بدون اینکه هیچ توانایی تو مدیریت داشته باشن، بدون اینکه کوچکترین سواد علمی داشته باشن، بدون اینکه هیچ تخصصی داشته باشن، خب برای حفظش عصبی میشن. میدونید این واقعیتی، هر کسی هم جایی نباشه این کارو میکنه. و برای اینکه این عصبیت رو نشون بده، یه سری آدما بالاخره واسه خودشون باید داشته باشن. تقصیر از ماهاست، تقصیر از مردمیه که اون کشور رو دو دسته تقدیمشون کردن. شما کجای دنیا سر دارید؟ ایران دومین کشور صادرکننده نفته. باورتون میشه حکومت جمهوری اسلامیه؟ باورتون میشه 8 سال رئیس جمهور این کشور یه آدمی مثل احمدی نژاد بوده که میاد میگه سیب زمینی 2 لیتر آب میخوره، اگه نمیدونم تقسیم بر سرانه بکنیم میشه 2500 لیتر آب، فلان فلان فلان، آب صادر کنیم بهتر از سیب زمینیه. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. میدونید یعنی همیشه و همیشه این اتفاق داره میفته که با یه شیب تند ما رو دارن برمیگردونن به سمت به طرف زمان قاجار. خیلی هم راحت دارن این کارو میکنن. چه بکنه این بنده خدا، این پیرمرد، وقتی میگه این کشور مال خودمونه، مال خودیاست، مال خودمون و خودمون. برید بیرون، مگه غیر از اینه که ما همه اومدیم بیرون؟ مگه غیر از اینه که تو این مسیر اومدن بیرونمون کم و دود بمیریم؟ مگه غیر از اینه که برای کی مهم بود؟ برای کی مهمه خارجی ایرانی خارج از کشور؟ بدون اینکه فقط بلدن از داخل زنگ بزنن و ما رو خارج نشین معرفی بکنن و ما رو آزار بدن و ما رو توهین بکنن بهمون و تأخیرمون بکنن. فکر میکنن اینجا ما داریم مثلا پول پارو میکنیم، مثلا داریم چون معدن
هرمز. سپاسگزارم داوود، اومدی روی خط چون فرصت برنامه کمه. خانم تهمینه از آلمان با ما هستن. خانم بفرمید، شما روی خط بفرمایید.
الو، سلام، حالتون خوبه؟
ممنونم خانم، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی دوست می‌خوام، من تخمینم قربانی اسید پاشی توسط خانواده‌ام هستم. شاید با برنامه امروزتون زیاد مطابقت نداشته باشه، اگه به من اجازه بدید صحبت کنم در رابطه با موضوع.
بفرمایید.
خیلی عزیز میخوام، من تقریبا چند ماه پیش توسط خانوادم و برادرم مورد حمله اسید پاشی قرار گرفتم داخل منزل. برادرم منو خوابون روی زمین، دستام از پشت گرفت، موهامو جمع کرد، بعد خیلی بعد به بابام اصرار میکرد که این اسیدو بریز صبر نکن. بابا من خیلی راحت اسید و پاشید روی صورتم و مادرم هم خیلی راحت وایستاده بود و همینجوری به من نگاه میکرد و من انقدر بهشون التماس کردم، خواهش کردم که من حرف شما رو گوش میکنم، من هرچی شما بگید انجام میدم، تو خدا این کار رو نکنید. بعد قبلا هم مادر من چند سال پیش به خاطر اینکه ارثیه‌اش رو بخشیده بود اسید پاشیده بود روی صورت پدر و برادرم، چون پدرم خیلی اذیتش میکرد، خیلی کتکش میزد، اونم رفته بود اسید خریده بود و به این دلیل اسید پاشی کرده بود. بعد به خاطر همین من خیلی اصرار کردم که
خانم تهمینه ببخشید من سوال میکنم از شما از آلمان زنگ زدید، چجوری بعد از این حادثه از کشور خارج شدید؟ چرا این خبر منعکس نشده؟
چرا من با رسانه ها صحبت کردم، با رسانه های ایران با روزنامه ایران. شما توی گوگل و توی یاهو هم سرچ کنید تخمین یوسفی خواهید دید و خود شما عکس منو، خود برنامه شما تو اخبارتون آخر از همه عکس منو نشون میده. اون عکس
خانم یوسفی شما نتونستین بر علیه خانوادتون که میگین که اسید پاشیدن به روی شما شکایت بکنین؟
چرا، من شکایت کردم ولی از دستشون، ولی متاسفانه قانون ایران یه قانونی که داره میگن پدر میتونه هر کاری با فرزندش انجام بده، چون حق داره، این پدر حق داره بلایی. من به نظر من فکر میکنم اگه پدر حتی تجاوزم بکنه به فرزندش، یعنی هیچ قانونی وجود نداره، یعنی هیچ کس نباید به این پدر، به این برادر، به این مادر، نباید کسی به اینها چیزی بگه، نباید به اینها حرفی بزنه کسی، فقط به این دلیل که پدر اجازه داره هر کاری با فرزندش انجام بده، فقط به این دلیل که من نخواستم با یه آدمی ازدواج کنم که معتاده. خب من میتونم به عنوان یه آدم بالغ و عاقل برای زندگیم تصمیم بگیرم. چرا باید به قانون اسلام اینو به من زور کنه؟ چرا باید پدر من به خودش اجازه بده که با من یه همچین رفتاری داشته باشه؟ چرا قانون باید جلوی خانواده من ایستادگی نکنه و من وقتی میرم تو دادگاه ها شکایت میکنم با این حال، با این وضع، هیچ کس به شکایت من رسیدگی نمیکنه و به من میگن حق مسلمه یه پدره که میتونه با فرزندش هر کاری بکنه.
خانم تهمینه سپاسگزار. اجازه خانم تهمینه، با توجه به مسائلی که شما مطرح میفرمایید، اگر که مایل باشین میتونین بیاین رو پیامگیر برنامه ما کل ماجرا رو تعریف بکنین، شاید در جایی منعکس بشه. سپاسگزارم که اومدین روی خط. حادثه بسیار دلخراشی خانم تهمینه یوسفی بودن که از آلمان تماس گرفته بودن. روز
البته خبرگزاری مهر، من لینکش رو الان دارم، که این تیتر رو زده بوده، سال 1392 بوده که دختر جوانی قربانی اسید پاشی پدرش به نام تهمینه که میگه به خانه بروم پدرم مرا میکشد، که البته 29 سالشون بوده. حالا اینکه خودشون بودن خانم تهمینه یا نه، به گفته خودشون ایشون بودن. اما اجازه بدین یه نگاهی بکنیم به نظراتی که در فیسبوک داشتیم. یکی از کاربرانمون نوشته، مشکل به نام علی جزو کاربرانمون هست، میگه اینهایی که اسمشون گروه فشار هستن متاسفانه فقط برای حفظ نظام دارن کار میکنن و دقیقا نمیدونن که دارن چی کار میکنن. ابوالفضل یکی دیگه از کاربرانمون میگه اصلا موجودیت حکومت ایران وابسته به وجود همین گروه های فشاره. از این رو توقع بی خودی داریم که اگر انتظار داشته باشیم که جنایات اونها رو فاش بکنن. دلنیا یکی دیگه از کاربرانمون میگه به نفع دولت و برای بقای خودشون دست به هر کاری میزنن، اما بعضی از روش‌های سرکوبگران ممکنه باعث شورش ملت باشه. این هم نظر دلنیا بود که برامون گذاشته بود. اما یکی دیگه از کاربرانمون هم در فیسبوک میگه که گروه‌های به نام کامران، میگه گروه‌های فشار و لباس شخصی که در جامعه بعد از انقلاب ایران همیشه مشغول فعالیت بوده و خواهند بود، بازو غیر رسمی رژیم هستن برای اهداف غیرقانونی و غیر انسانیشون. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
درود، کورش هستم از لندن. این افراد همون افراد انصار حزب الله هستن که مستقیما زیر نظر رهبری اداره میشن، از طرفی به هر شکلی که بخوان به مردم ضربه وارد میکنن. جالبتر این که وقتی زیاده روی میکنن فورا اعلام میشه که نیروهای خودسر یا خودجوش بودن، مقابل شناسایی نیستن، در حالی که امسار ستار بهشتی سریعا شناسایی میشن و سریعا هم از بین میرن. شب شما بخیر.
آقای نوری از مشهد با ما هستن. آقای نوری بفرمایید، اما فرصت برنامه ما کمه. بفرمایید.
اصلا نباشی قربان.
ممنونم.
واسین
بفرمایید.
صدا میاد؟
بله بفرمایید.
خواستم در ارتباط با این لباس شخصی ها به شما بگم. ببینید لباس شخصی ها کلن فلسفه لباس شخصی قبل از حکومت هم، یعنی قبل از سال 57 هم وجود داشته. همون داستان همون شعبان جعفری که من رو به شعبان بیمخشید. اما بعد از انقلاب لباس شخصی وجود نداشت تا اینکه این اختشاشات 78 یعنی کوی دانشگاه صورت گرفت و عوامل نیروی انتظامی نمیتونستن اینها رو اداره بکنن. شروعی سال 78.
آقای نوری من از شما باید عذرخواهی و خداحافظی کنم. در آخرین دقیقه برنامه روی خط هستین، همراه ما بمانید.
مادر ریحانه جباری خانم شعله پاکروان در صفحه فیسبوکشون نوشته بودن که از دفتر زندان بهشون زنگ زدن، گفتن برای ملاقات آخر برین. به آدرسی که دادن اشاره‌ای هم کرده به حال ریحانه که بیمار بوده و تبدار بوده. البته ساعتی پیش مصاحبه همکارم کوروش صحتی با خانم پاکروان در بخش خبر هم پخش شده. ولی خبر دیگه‌ای که براتون آماده کردم بعد از گذشت بیشتر از 3 هفته از حوادث زنجیره‌ای اسیدپاشی در اصفهان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن ابراز تأسف شدید از اسیدپاشی در شهر اصفهان خواهان تسریع در پیگیری شده و از 3 وزارتخانه کشور اطلاعات و دادگستری خواسته که حتما عامل یا عاملان این اقدام رو حتما پیدا بکنن برای امنیت شهروندان. مسعود،
من از همه کسانی که فرصت نشد تا در برنامه دیدگاهشون رو به اشتراک بذارن عذرخواهی و تشکر میکنم. در با برنامه روی خط هستیم با موضوعاتی که از دل خبر بیرون میاد.
منتظر نظراتتون هستیم، حتما سری بزنین به فیسبوک برنامه‌مون. برای روز شنبه موضوع برنامه رو حتما در برای شما به اشتراک میذارم. هفته زیبایی داشته باشین.
ما از دوشنبه باز با برنامه روی خط در خدمت شما هستیم. شب بر همه شما خوش. تا دوشنبه،
روز شبتون خوش.